ترجم چی که فکرشو بکنی فراموش میشه و نه اتفاق خاصی میفته برای بقیه پناهگاه ها و بقیه گربه هایی که هر روز کشته میشن، نه واسه سگا، نه آدم ها تفکرشو فرق میکنه، نه شهرداری کاری میکنه. این خانم هم سوخت و رفت مثل خیلی دیگه از این خانم هایی که جونش رو گذاشتن سر این چیزا. مگه کم داشتیم که با قمه جهاتی ها حمله کردن یا مردم اعتراض کردن یا شهرداری مأمور فرستاده به اینجور جاها، جایی که تجمع سگا و گربه هست. به هر حال نمیدونم چی کار میشه کرد. تو فکری بکن، شاید متخصصی، کسی، مردم بتونن نظری بدن.
ممنون از تماستون. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی یک گزارشی منتشر کرده. توی این گزارش از طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب به شدت انتقاد شده. حالا این طرح چی بوده؟ دیگه چقدر شور بوده که دیگه صدای مجلسی هم در اومده رو الان میگم داستانشو. یکی از بندای این طرح میگه که اگه توی خودرو خانومی حجابش رو رعایت نکنه، راننده خودرو 100,000 تومان یا بیشتر جریمه میشه و در صورت تکرار ماشینش رو تا 72 ساعت میبرن پارکینگ میخوابونن. یعنی دیگه ببین اگه بعد تاکسی سوار میشی، راننده به جای اینکه بگه مثلا خانم کاپ کمربندتو ببند جریمه نشیم، اول قشنگ با چش یه دور از بالا تا پایینتو اسکن میکنه، تذکرات لازم رو در مورد سر و وضعیت بد میده، بعد تازه میگه حالا کمربندتم ببند، بعد راه میفته. کلا دیگه بد حجابی توی ماشین شده یه جور تخلف رانندگی. یعنی بدم نیست البته، حالا اقل این مثلا بچه پولدارا دور دور بازا که مثلا 100,000 تومان دیگه براش چیزی نیست که، اینا میتونن با خیال راحت تو با تاپ و شلوارک بشینن تو ماشین و یه بادی هم به موها بدن و پلیس هم جلوشونو بگیره بخواد زیادی حرف بزنه بهش میگن شما جریمتو بنویس، سخنرانی نکن والا. اما یه مورد دیگه هست در مورد ماهواره. توی این تر علاوه بر افزایش 10 برابری جریمه و اضافه کردن حبس به مجازات استفاده کنندگان از ماهواره، وظیفه آدم فروشی و معرفی ساکنین دیشدار به مراجع انتظامی رو هم گذاشتن به عهده مدیر ساختمونا دیگه. آره، یعنی مدیر ساختمون اگه بخواد فردین بازی در بیاره اونم کسی رو لو نده و اینا، خودش مرتکب جرم شده جریمه میشه. یعنی دیگه از فردا مدیر ساختمون میدونه با اینایی که شارژشون رو نمیدن دیر میدن و اینا چجوری تا کنه، سریع میفروشتشون. حواستون باشه خدا.
یکی از شغلای خیلی سخت و خطرناکی که داریم بگم شغل حفاری نفته. و درسته تو برنامه قبل هم گفتی عزیزم واقعا دست در نکنه که از این قشر زحمت کشم یاد میکنی، و از اینجا من به تمام بچه های دکل حفاری پیروزی خسته نباشین میگم. بدرود،
قربونت برم. مراقب دکلا باشین دیگه، این دکلا فرار میکنن، میدوزن، نمیدونم به پایین. خلاصه گفتم دیروزم، حواستون به دکلا باشه. تا اسم شغل کاذب میاد همه یاد دلالی میفتن. آقا ما نمیدونیم دلالای بنده خدا چه ایزومه تری به بعضی فروختن شدن سمبل و نماد شغلای کاذب. بابا این همه شغل کاذب از تو مملکت چرا همه بند کردن به دلالا؟ یعنی الان شغلای مثلا گشت ارشاد و نمایندگی مجلس و امام جمعه و نماینده ولی فقیه تو هر سوراخ سنبه‌ای بودن و توی سازمانای رنگ و رنگ عقیدتی و اسلامی و فرهنگی مدیر کل و معاون اول بودن و اینا کاذب نیست؟ فقط دلالی کاذبه. بابا انصافتون رو شکر، دلال در از چی کار میکنه؟ ببین از این دست میگیره دوزار میکشه روش، از اون دست میده بره. خب آقا بالاخره یه فعالیت فیزیکی صورت میده بنده خدا دیگه، ولی اونی که از صبح تا شب میشینه پشت میزش و میلیون میلیون پول میگیره، کاری هم اگه میکنه گیر دادن به خلق الله رو مخ و ملاج مردم قدم زدنه، اونه که وقتی میگیم شغل کاذب بد یادش بیافتیم. اینقدر این دلالی با صنعت و تجارت و اقتصاد ایران آقا گره خورده، اگه همین فردا شغل دلالی از فرست مشاغل حذف بشه، ایران برمیگرده به هزار سال قبل، مردم باید شطور و عبا شطور و اسب و قاطر و اینا اینور برن با دامداری و چاردنشینی زندگی کنن. والا اصلا دلالی آقا شغل ملی و بومی ماست، بخشی از میراث فرهنگی کشورمون محسوب میشه، اصلا جز مشاغلی حتی میتونیم بریم تو یونسکو ثبتش کنیم. قدرشو بدونین یعنی چی؟ فریبرز غریب برو بریم، چه خبر؟ سلام.
با سلام به همگی. امروز فرشید با موضوع برنامه شروع میکنم.
برو بریم.
با وجود این همه حواشی و بی‌برنامگی تو این فوتباله، خیلی ها به پول و پلاهای زیادی رسیدن از همین شغل دلالی.
درست.
بعضی وقتا حتی بیشتر از خود بازیکنان گیرشون اومده.
چطور؟ مگه درصد نمیگیرن اینا؟
چرا؟ اما بعضی وقتا بازیکنان اول قرارداد با باشگاه همون اولین پولی که میگیرن پول واسطه رو میدن، اما بعضن کارشون با باشگاه به شکایت و شکایت کشی میرسه و بازیکن اصلا پولشو نمیگیره از باشگاه.
پس دلالای عزیز نقد میگیرن، بازیکنهای بیچاره نسیه میگیرن. یعنی از قدیم گفتن عاقبت نسیه فروشی عاقبت خوبی نیست، این گوش نمیدن دیگه. دیگه چه خبر ورزشی؟
فرشید یه یادی هم بکنم از یه پیشکسوت گزارشگری ورزشی آقای اسکندر کوچی که دیشب تو برنامه بله. خندوانی رامبد جوان تو شبکه نسیم مهمان بود. یکی از شگرت‌ها یا بهتر بگم کلکای خودش رو در گزارشگری رو کرد. اگر موافقی گوش بدیم اون بخشی از حرفاشو
بشنویم.
اسما رو نمیدونستیم، مثلا یه تیم خارجی به ما میگفتن برو روش صدا بذار، میومدیم میدیم اسم نداره، دیگه مجبوریم از خودمون استفاده بکنیم از اسمایی که بلدیم.
نه بابا اسم خلق میکردیم.
بله چینی ها خصوصا چینگ چونگ چانگ چانگ چونگ چونگ
میگفتم آقای تو چی سرمونو کلاهایی گذاشتی؟ ما بهش اعتماد کرده بودیم تو آلا.
فری برز نکنه تو هم همینجوری بعضی وقتا ما کلک میزنی همینجوری یه سری اسما رو میگی بره و اینا ما نمیفهمیم.
نه بابا نه منو این حرفا بیون برات.
نه یا برات.
خب فرشی تا تو شغل و اینجور چیزا هستیم، بذار از شغل دوم بعضی از ورزشی هم بگم که چی کار میکنن.
گوته ایده، یعنی ایده خوبیه، بگو فکر خوبیه.
امروز اتفاقا جام جم اشاره داشته به این موضوع، مثلا علی پروین تو کار نمایشگاه اتومبیل چندین ساله. من خودم اون موقعی که تو ایران بودم اغلب مصاحبه‌هامو تو طبقه دوم نمایشگاه انجام میدادم با پروین. علی دایی هم چند ساله که تو بیزینس لباس ورزشی داخلی و خارجی. هادی بله. دایی علاوه بر عضویت تو شورای شهر یه باشگاه سوارکاری داره تو کرج. حمید سوریان تو کار ساخت و ساز ساختمونه. کریم باقری کارش جالبه تو کار واردات کامیون و صادرات کشمشه. بازم بگم
نه دیگه، ول کن آقا، تا نرسیدیم به دخالت عزیزان ورزشکار در چه میدونم فروش محصولات آرایشی و بهداشتی و نمیدونم کمربند لاغری و سهرامیز و اعمال جراحی زیبایی، اینو ول کن، ببندیم این بحث رو تمومش کنیم. ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنم تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
Pasfarda last season.
الان مثلا امکان داره یه آقایی بره خواستگاری، بعد خانواده عروس بپرسن ببخشید آقازاده چی کارن، اینا هم نبردارن نبذارن بگن ایشون تو اینستاگرام کار میکنن. اینجاست که بعد به قول همین این جنابخانی که الان تو همین برنامه خندوانه اینا بعد گفت اینستاگرام، یعنی طرف تو شرکت اینستاگرام تو آمریکا کار میکنه. در این لحظه خانواده دوماد میزنن زیر خنده، نه بابا این شاپسر ما تو اینستاگرام کار فروش صفحه و آگهی و اینا انجام میده. یعنی شما الان میخواید تو اینستاگرام فعالیت کنید، منتها مثلا حوصله این که از صفر شروع کنید و ندارین، چیکار میکنین؟ میرین سراغ این آقا دوماده که گفتیم ایشون صفحه به شما میده مثلا با 30,000 تا فالوور. قیمت فایل فالووری 35 تومن مثلا. یعنی چند میشه اولوش مثلا 1 میلیون. فالوور خانوم البته بگم یه 5 تومن گرونتره، باید حواستون به این مسئله باشه. یا مثلا یه کار کاسبی رو انداختین می‌خواید تبلیغ کنین، آقا دوماد که تو اینستاگرام کار می‌کنه سه سوتو کارتون رو میندازه دیگه، براتون تبلیغ می‌ذاره مثلا تو صفحه با 1 میلیون فالوور چند 24 ساعت تبلیغ می‌ذاره براتون 40,000 تومن. دیگه شما از یه داماد شاغل در اینستاگرام چه توقعی دارید؟ یعنی میخوام بگم تو هر شغلی مردم نونشونو میزنن تو یه چیزیو میخورن، این آقا داماد ما هم خب نونشو میزنه توی اینستاگرام و تو فالووراش میخوره دیگه. نوش جون مبارک باشه. روزنامه جوان به نقل از آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور امروز تیتر زده بود که نظارت شورای نگهبان چشمی و دستی است. نظارت پایی هم البته دارن ها، سری پیش سر انتخابات ریاست جمهوری بود رفسنجانی با یه تیپا رد صلاحیت کردن، این پاییه. روزنامه شهروند با اشاره به وضعیت زبان فارسی در شبکه‌های مجازی و اجتماعی امروز تیتر زده بود که شلخت نویس‌ها زبان فارسی را می‌خورند. البته می‌خورند فعل خیلی مؤدبانه‌ای بوده، به خاطر خب مساله و شرایط روزنامه و جریحه دار نشدن عفت عمومی استفاده شده، این اصل چیز دیگه است، حالا بعدم میگم بهتون. روزنامه قانون در پی بستری شدن استاد شجریان امروز تیتر زده بود که حال استاد خوب است، شجریان از هواداران خواست به بیمارستان کسرا مراجعه نکنند. یه دفعه تیتر زد این شجریان از هواداران خواست به بیمارستان کسرا واقع در میدان آرژانتین خیابان الوند نرسیده به خیابان 27 طبقه اول بخش 2 انتهای راه رو سمت چپ مراجعه نکنند. بهتر نبود اینجوری؟ برنامه امروز رسیدیم. چند روزی هست که استاد شجریان استاد آواز ایران به خاطر بیماری توی بیمارستان بستری شده، البته خوشبختانه حالشون رو به بهبوده. باید از قول فروغ به استاد شجریان بگیم: من تشنه صدای تو بودم که می سرود در گوشم آن کلام خوش دلنواز را، چون کودکان که رفته ز خود گوش می کنند افسانه های کهنه لبریز راز را. سلامتی هنرمندای بزرگ به سلامتی روح و روان همه ما کمک میکنه. برقرار باشن، برقرار باشید و شبتون خوش. تا فردا. چنان